خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رئیس پارلمان اروپا امروز وارد تهران می شود. شماری از رسانه‌های فرانسه می‌گویند دلیل سقوط هواپیمای روسی انفجار ناگهانی بوده است. و بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن از آغاز طرح خرید کالای ایرانی خبر دادند. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا امروز شنبه برای دیدار یک روزه با مقام‌های ارشد ایران وارد تهران می‌شود. مارتین شولتز در دیدار یک روزه‌اش از تهران قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز در برنامه رئیس سفر رئیس پارلمان اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نامی از این نمایندگان جامعه مدنی در این گزارش ذکر نشده است. شماری از رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که جعبه سیاه هواپیمای روسی که در مصر سقوط کرد نشان می‌دهد که این هواپیما بر اثر انفجار ناگهانی و شدید سقوط کرده است. خبرگزاری فرانسه و شبکه 2 فرانسه از جمله رسانه‌هایی هستند که گزارش‌های مشابهی را به نقل از منابعی آشنا با روند تحقیقات منتشر کردند. منابعی به خبرگزاری فرانسه گفتند که جعبه سیاه هواپیما نشان می‌دهد تا لحظه وقوع حادثه همه چیز داخل ایرباس روند معمولی خود را طی می‌کرد. مقام‌های روسیه و مصر همچنان در حال تحقیق در مورد دلیل یا دلایل سقوط این هواپیما هستند. بانک مرکزی ایران و وزارت صنعت و معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز طرح خرید کالای ایرانی از روز دوشنبه خبر دادند. بر اساس این طرح، اعطای وام خرید خودروی ساخت داخل تا سقف 25 میلیون تومان و 80% قیمت خودرو از دوشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد. همچنین به گفته بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن ایران، برای افرادی که درآمد ثابت داشته باشند، کارت خرید اعتباری برای محصولات داخلی تا سقف 10 میلیون تومان صادر می شود. رسانه‌های روسی گزارش دادند جسد میخائیل لسین، دستیار پیشین رسانه‌ای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، 2 روز پیش در هتلی در شهر واشنگتن پیدا شده است. به گفته رسانه‌های روسیه از جمله راشیا تودی، خانواده میخائیل لسین اعلام کردند که مرگ او بر اثر سکته قلبی بوده است. پلیس اعلام کرده تحقیقات درباره مرگ دستیار رسانه‌ای پیشین رئیس جمهوری روسیه در جریان است. شماری از سناتورهای امریکایی میخائیل لسین را به سانسور رسانه‌های مستقل روسیه متهم کرده بودند. رئیس سازمان حج و زیارت سعید اوحدی روز جمعه از دفن جسد 37 زائر ایرانی در عربستان خبر داد. سعید اوحدی گفته که اخیراً 68 جسد از قربانیان حادثه منا به یکی از سردخانه‌های عربستان منتقل شده و خانواده‌های ناپدید شدگان ایرانی امیدوارند هویت برخی از مفقودان به وسیله آزمایش DNA مشخص شود. به گفته خبرگزاری‌های داخلی، در حادثه منا 462 نفر از ایرانیان جان خود را از دست دادند که بیشترین جان باختگان از ساکنان استان خراسان رضوی بودند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا هنوز وقت دارد تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش زندان گوانتانامو را تعطیل کند. به گفته سخنگوی کاخ سفید، واشنگتن در حال رایزنی با کشورهای مختلف برای انتقال 53 زندانی گوانتانامو است. جاش ارنست اضافه کرده که انتقال شماری از زندانیان تا پایان سال میلادی حدود 2 ماه دیگر انجام خواهد شد. در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در اینستاگرام و تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنین. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. روزتون خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته برنامه محیط زیست ما یک گفتگوی بلند هست با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه.
یک خانه، یک زمین.
پل کومور مدیر بخش آموزش انرژی در مؤسسه انرژی پایدار و تجدیدپذیر و استاد دانشگاه کلرادو در بولدر در رشته برنامه مطالعات محیط زیسته. برنامه پژوهشی در زمینه سیاست انرژی برق تجدیدپذیر او در بولدر مشهوره و دوره‌های پرطرفداری در زمینه سیاست و تکنولوژی انرژی برگزار می‌کنه. پل کومور در سال 2007 میلادی همراه با الگور، معاون بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا و مجمع جهانی تغییرات آب و هوایی جایزه صلح نوبل را به دست آورد. آقای کومور در کنار الگور، سیاستمدار آمریکایی که به فعالیت‌های زیست محیطیش مشهوره و سالها برای آگاه‌سازی مردم درباره تخریب محیط زیست تلاش کرده، برای نشون دادن تأثیرات انسان‌ها بر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. پل کومور، مدیر پروژه دفتر ارزیابی فناوری در کنگره آمریکا در ابتدای دهه 90 میلادی بوده و به وضع قانون و سیاست‌گذاری برای انرژی به کنگره مشاوره میداده. کومور در گفتگو با برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه بعد از این همه سال تلاش و پژوهش و مطرح کردن ضرورت‌های مربوط به استفاده از انرژی‌های قابل تجدید، با اینکه بر حسب شرایط کشورها بسیار متفاوته و بستگی به نحوه استفاده از سوخت‌هایی داره که به نام سوخت‌های متعارف می‌شناسیم، اما در سطح جهانی سهم انرژی‌های نو بین 5 تا 10% با این شرایط مگه تولید برق از روی انرژی تجدیدپذیر چقدر هزینه میبره؟
رقم ها متفاوته و در 5 سال گذشته به شکل چشمگیری هم تغییر کرده. شرایط به منطقه و جغرافیا و امکانات بستگی داره. اگر بخوایم نیروگاهی رو از ابتدا با صفحه های خورشیدی یا با استفاده از انرژی باد یا گاز طبیعی بسازیم، کاملا شرایط متفاوتی داره. در حال حاضر در برخی از کشورها این کار اونقدرها گرون در نمیاد، در کشورهایی که باد به صورت قوی و پیوسته میوزه. بسیاری کشورها چنین شرایطی ندارن. استفاده از انرژی خورشیدی در کشورهایی که تابش آفتاب زیاده بهتر جواب میده. در حال حاضر میشه گفت که تولید برق با استفاده از باد و گاز طبیعی هزینه‌ای برابر داره. انرژی خورشیدی کمی گرانتره، اما باز هم کاملا بستگی به موقعیت جغرافیایی کشورها داره.
آقای کومور، شما سالها در این زمینه در اروپا و آمریکا پژوهش کردید. بر اساس داده های شما ما الان کجا ایستادیم؟ چقدر به نقطه ای که برای تکنولوژی های مربوط به انرژی های نو در نظر گرفته شده نزدیکیم؟
It's hard to say. The most recent contract that got a lot of attention was a very large solar system in Dubai.
گفتنش سخته. یکی از آخرین قراردادهایی که در این زمینه توجه زیادی رو جلب کرد، یک سیستم پنل خورشیدی بزرگ در دبی بود که برق تولیدی اون برای هر کیلووات ساعت 6 سنت تموم می‌شد که از هر منبع انرژی دیگری ارزان‌تره. اینطور به نظر میرسه که انرژی خورشیدی ارزان‌تر از بقیه جایگزین‌هاست، اما هنوز مشخص نیست که آیا با صرفه هست یا نه. میتونم بگم انرژی خورشیدی و بادی نسل جدید به صرفه و اقتصادی هستند. نسل قبلی اونها بسیار رقابت سختی در بازار داشتند چون چندان اقتصادی نبودند. اگر یک نیروگاه برق با هر سوختی برای 20 سال کار کنه، اگر همه خرچای اون رو سرشکن کنیم و تنها هزینه سوخت اون رو حساب کنیم، اون وقت میشه اون رو با هزینه دیگر نیروگاه‌ها مقایسه کرد و گفت که با صرفه بوده یا نه. اما اگر همین حالا میخواهید یک نیروگاهی بسازید، هزینه اون تا حد زیادی به منطقه جغرافیایی، راهبردهای مالیاتی اون کشور و چیزهای دیگه بستگی داره.
در خاورمیانه شما وضعیت استفاده از انرژی‌های نو رو چطور می‌بینین؟
در خاورمیانه دسترسی به منابع ارزون انرژی نفت و گاز ساده است و همین رقابت رو برای انرژی‌های نو سخت کرده. کمی پیچیده است. برای این کشورها کار غیر ممکنی نیست. مثلا همون قرارداد امضا شده در دبی که اشاره کردم ساده است. از طرف دیگه کشورهای خاورمیانه تمرکزشون رو بر صادرات نفت و گاز گذاشتن و درآمدشون بر همین اساس تعریف میشه. برای این کشورها استفاده از انرژی خورشیدی میتونه جذابیت داشته باشه. احتمالاً انرژی بادی چندان زیاد نیست، اما به هر صورت انرژی خورشیدی و بادی از اونجایی که باعث میشه تمام منابع نفت و گاز برای صادرات اختصاص پیدا کنه، این امر خب از جنبه اقتصادی بسیار جذاب خواهد بود.
شرایط ایران رو بین این کشورها از نظر استفاده از انرژی نو چطور می‌بینید؟ می‌دونید که ایران از لحاظ جغرافیایی در جای قرار گرفته که امکان بهره گرفتنش از انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی زیاده.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران میزان روزهای زیاد آفتابی داره که میتونه به برق تبدیل بشه. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه، روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون. بنابراین فکر میکنم انرژی خورشیدی در ایران میتونه نقشی به عهده بگیره و هزینه های اون رو هم باید به نسبتی که با هزینه های مربوط به گاز و نفت داره محاسبه کرد.
در کشورهای خاورمیانه چه مانع‌هایی مثل بیمیلی سیاسی برای بهره‌وری از برنامه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر وجود داره؟
در همه کشورها فرصت‌های زیادی وجود داره که میشه از طریق دقت در نحوه استفاده از انرژی بهره‌وری رو افزایش داد. به نظرم متأسفانه سنت غلط عدم توجه به کاربرد بهره‌وری در بین ما هست و اینکه توجه نداریم که چگونه برق رو میشه به چیزی مفیدتر تبدیل کرد. مثلا تکنولوژی LED که به شکل روزافزونی فراگیر شده 90% برق کمتری مصرف میکنه و 10 برابر یک لامپ معمولی عمر میکنه. درسته که جایگزین کردن LED به جای لامپ‌های معمولی پرمصرف ابتدا گران تموم میشه، اما سرمایه گذاری فوق‌العاده‌ای چون مصرف برق رو 90% پایین میاره و به جای یک سال میتونیم 10 سال از یک لامپ استفاده کنیم. این یک فرصت بزرگ برای بهره‌وری در مصرف انرژی با تکنولوژی جدیده.
در بعضی از کشورها مثل ایران که نفت و گاز نقش اصلی رو بازی میکنه، چطور میتونیم بهره‌وری انرژی رو بالا ببریم؟ انرژی‌های تجدیدپذیر توی کشوری مثل ایران اساساً چطور میتونن با انرژی‌های فسیلی غلبه کنن یا اینکه رقابت کنن؟
تکنولوژی برای تولید برق از انرژی‌های نو در 5 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده. به نظرم ایران ساخت نیروگاه‌های جدید رو باید از لحاظ اقتصادی تجزیه و تحلیل کنه و انرژی‌های بادی و خورشیدی رو به طور جدی در نظر بگیره. اینها بهترین امکان برای ایران هستند. اما ظاهراً یک سنت قدیمی ما رو وادار می‌کنه فقط دست به کاری بزنیم که قبلاً اون کار رو انجام دادیم. شاید برای همینه که این تصور وجود داره که از نیروگاه‌های فسیلی که قبلاً ساخته بودیم باز هم بیشتر بسازیم. من امیدوارم که هر کشوری به تنهایی از طریق شناخت پیشرفت‌های تکنولوژیکی که صورت گرفته به حل این مشکل جهانی تغییرات آب و هوایی کمک کنه. با بررسی کاهش هزینه در انرژی‌های بادی و خورشیدی، استفاده از این انرژی‌ها نه فقط به دلیل کاهش انتشار گاز کربن، بلکه به واسطه قیمت پایین این انرژی‌ها که ما رو قادر می‌سازه تا با قیمتی پایین به برق دسترسی داشته باشیم، امکان دسترسی همه شهروندان به انرژی ارزون رو فراهم میکنه.